سامي خلاص بحثمون در ادله‌ای بود که برای بطلان یا حرمت بیع و تکسب و آلات لهو اقامه شده بود. ادله‌ای که مرحوم شیخ اقامه کرده بودند خب گفتیم کامل نیست. یک روایت هم از تفسیر ابوالفتوح رازی مطرح شده بود که اون روایت هم خب سند نداشت. برخی آمدن و دو دلیل غیر روایی بر مسئله اقامه کردن بیانش در بیان واحدی است، ولی واقعیتش اینه که بازگشت به دو دلیل داره. یکی این که گفتن آقا اساسا هر چیزی که مالیت نداره بیعش باطل. چرا؟ به خاطر این که بیع مبادلت و مال به مالنه، مال باید داشته باشه تا اون وقت، مالیت باید داشته باشه تا اون وقت بتونیم بگیم هازا بیم. چیزی که مالیت نداره بیم نداره. مرحوم شیخ سابقا هم گفته بود که فرق بینه مال و ملک رو فراموش نکنید. مال اون چیزیست که یبذل به ازاهی در عرف جامعه چیزی، ملک چیزی که در تصرف مالکانه شماست، حلقه اعتباری بهش وجود داره. ممکن یه چیزی ملک شما باشه اما مال شما مالیت نداشته باشه. مثال معروفش هم مثلا میگن یه دونه عدس ملک شماست، سیستمتونه برداره ولی مالیت نداره یه دونش. یا یه مش خاک از تو باغچه منزل شما، ملک شماست اما مالیت نداره، لا یبذل به ازاهی مالو. مثالی که اینجا زده گفتن حشرات هم همینجورن، یعنی کسی باید حشره بفروشه. شما الان برو یه حشر رو بگیر حیازت کن احسن تو ایشو ملکت، نمیتونی بفروشی، بیعش باطله. چرا؟ چون مالیت نه. حالا آلات لهو هم چون شارع از اونها سلب مالیت کرده در نتیجه بیعش باطل. چرا سلب مالیت کرده؟ از کجا میگی سلب مالیت کرده؟ روایاتی داریم که اینها رو خود امیرالمومنین شیکونده. یه جایی داریم که کسی زده تنبور کس دیگه ای رو شکونده، شکایت کردن پیش امیرالمومنین، حضرت گفته نه شکایت وارد نیست، چون مالیت داشت، مالیت داشت که شکایت وارد بود. پس معلوم میشه آلات لهو مالیت نداره. وقتی مالیت نداره اساساً بیع روش واقع نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم که اقامه شده گفتن یک ملازمه عرفی برقراره بین بطلان غیب و اون چیزهایی که لا یترتب منه الا الفساد محزن، چیزهایی فقط فساد دارن، عرفاً ملازمه برقرار، چیزی که ازش جز فساد محض بر نمیخیزه بهش هم باطل. در این باره البته صحبت میکنیم. خب ببینید، فلبه یعتبر فیه ان یکون مالا از البه مبادلت مال به مال و مالیت اشیاء به منافع ها، مالیت هم این چیه؟ این منفعت داشته باشه. فاذا لم تكن لها منفع اصلا کل حشرات سقطت عن المالیه، وقتی سقطت عن المالیه لم یسته بیوها. حالا چیزایی که اصلا منفعت ندارند تکوینند یا منفعت ندارند به این معنی که شارع اونا رو اسقاط کرده، و کذا اذا اسقط الشارع منافعی که موجب مالیت میشه بالکلیت، در دومی دلیل دومی هم میتونیم اقامه کنیم، فسانی اوزه. چرا؟ از کیفه یا نفذ یا ینفذ الشارع تنفیذ کنه یا نفس کنه یا بپذیر شارع معامله مالای ترتب علیه فساد محزن را. ما لا يترتب عليه الا الفساد محزن. و هل ليس هذا، آیا این نقض غرض نیست؟ خب اون روایت رو ببینیم که ببینیم چرا سلب مالیت کرده. اولی روایت جعفریاته، روایت ها سند نداره ولی خب تعددش میتونه به نوعی داره. جعفریات به اسناد یعنی جعفر ابن محمد عن ابیه امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر عن جده امام سجاد عن جده علی ابن حسین عن ابیه امام سید الشهدا عن علی ابن ابی طالب. خب روایت سلسله سندهای جعفریات البته همش همینجوره. انه رفع الیه رجل کسر بربطا، رفع الیه یعنی شکایت برپیشش، مرافعه برپیشش، آره تعبیر مرافعه هم میکنه، میگیم دعوا مرافعه. رفع الیه رجل که کسر بربطا، شکایت شد از یه مردی که بربط یکی دیگر شکونده بود، فعبتلا مرافعه رو باطل کرد، گفت نه اون داری شکایت وارد نیست. روایت دیگه عن علی انه رفع الیه رجل کسر بربطا فعبتلا ولم یوجب علی الرجل شیئا، کسی که زده بود کسر کرده بود بربط رو چیزی برش واجب نکرد. خب بس معلوم شد بربط مالیت نداشت. روایت دیگر مستدرکه که و نقره نقل شده انه سمع امیر المومنین، اینجا دیگه خود حضرت رفته و زده شکنده، رجلا شنید حضرت یه مردی یوچره با به تنبور، این طرف به تنبور میکنه، و منه احوقب نکن و کسر تنبوره ثم استطاوه، اونم استطاوه روش کرد، گفت آقا توبه کن، اونم تابه، اونم توبه کن. ثم قال، حضرت بهش گفت اتعرف ما یقول و تنبور، آیا میدونی تنبور چی میگه؟ هینه ی ازرب وقتی بهش میزنی میدونی صداش چیه؟ قال، اون گفت وسیع رسول الله اعلم، شما بهتر میدونی. فقال انه یقول، یه بیت شعره، ستندم و ستندم و ایا صاحبی ستدخل جهنم ایا زاری، تو که داری با با من مصاحبت میکنی نادم میشی، تویی که داری به من ضربه میزنی وارد جهنم میشی. خب این هم موارد عجیب خیلی که صاحب مستدرج این روایت رو میگه سید فاضل معاصر در روضات آورده، ظاهرا روضات الجنت باشه، سید هم میشه صاحب روضات، از رسائل قبائح الخمر متعلق به سید جلیل امیر صدرالدین دشتکی شیرازی. اصلا روایت در جوامع روایی نیست، یه روایت یه کتابی بوده که از کتاب های لول اخلاقی که می نویسن صاحب مستدرک چطور استناد به همچین روایت، اونم خودش قبائح الخمر رو کتاب رو ندیده، فقط به نقل از روضات الجنات. چون معمولا که تا جوامع روایی باید سندها رو یا حداقل سند اون کتاب رو مورد نظر قرار بدن، اما روشون اینجوری آورده دیگه. معمولا صاحب مستدرک خیلی در تأیید کتابها سعی گرفته و اصلا علت اینم که خب مستدرک شده همینه، چون صاحب مسائل کتابهایی که بهش اعتماد نداشته مثل همین جعفریات، مثل اینجور موارد، این کتابها رو نیمده تو وسائل بیاره. صاحب مستدرک اومده این کتابهای زیادی رو تعیید کرده تو خاتمه، بسیارم خاتمه دانشمندانه این نوشته، خیلی فاضله دو اون خاتمه نه جلد، نه جلد در خود مستدرک، 20 جلد تقریبا 20 جلد اون نه جلد، در اون خاتمه یک دو جلدش رجوع کتاب هاست، این کتاب هایی که ازشون نقل کرده رو اومده سندیت رو ثابت کرد بعد واردش کرد. خب باشه دیگه، روشن این کتاب سند رو قبول داشته اون نداشته، مثلا فقه و رضا رو دیدیم که ایشون قبول نداره، یا کتاب رو برده بذیره، این که هر کسی یک کتاب برده رو بیاره خیلی ملاد کرده
شد، چون
متنش مشابه نیست، حرفم همه، چون این خود حضرت شیخونده قبل یا مرافعی بوده که یکی دیگه شیخونده بودی. سنن کبرا البته همچین روایتی رو سنیام دارن که ابوالحسن بن بشر گفته که یا بشر انبعنا حسین ابن صفان حدثنا ابن عبد دنیا حدثنا علی ابن جعد، این بهینیست علی ابن جعد که انبع خبر داد قیس ابن ربی، این انبع یا حدثنا حدثنی، این تعبیر همون ما تو سیاق رجال تو سیاق روایت شیعه دیگه این تعبیر به کار نمیداریم، میذاریم ان، مثلا فرض کن علی ابن ابراهیم ان علی دیگه، حدثنا که اونها معمولاً حدش هم بر میدارن، سنا سنی اینجور چیزا اینجوری مینویسن که من هم حدثنا انبعنا حدثنا، حالا من نمیدونم آیا فرق بین انبعنا در اصطلاح اهل سنت با حدثناش یا فقط دوتا عبارت مختلفه، احتمالا تفاوت گوش باشه. ان ابن حسین ان که ان رجلا حسرت تنبورن لرجل زیدی تنبور امری رو شکو فرفعه الى شریح، این شکایت شد مرافعه برده شد پیش شریح قاضی، فلم یزمنه شیئا، شریح زمان قرار ندار دو بردون کارون بگید. حالا این رو اصلا بردیم دسته تا نطبه، اول این که خب شریح قاضی امیر المومنین، آیا اون مرافعه ای که تو قبلی هست همین داستان نبوده که به جایی که بگن مثلا بردن پیش قاضی امیر المومنین تو روایات ما گفته بردن پیش خود امیرالمومنین. اینم اصطلاحا بر گفته میشه. میگم سوال اصلا شاید دو تا قضیه باشه. یمکن که بگیم اینها اساسا یک قضیه است. بالاخره وقتی دستگاه حکومتی مربوط به امیرالمومنین بوده، میگه وقتی برد پیش شورا یعنی برده پیش امیرالمومنین. مثلا اینکه شما امروز هم میگید دیگه، مثلا میگید آقا فرض کن دستگاه حکومتی آقای استاندار که نباید حق منو بخوره، خود استاندار که بیچاره خبر نداره اینجا که، مثلا فرض کن یا شهردار که نباید این کارا رو بکنه، شهردار که نکرده، اون نایب محل کرده. این هم میگه شکایت شد بردن پیش امیرالمومنین، یعنی بردن پیش قاضی امیرالمومنین. این یه مطلب لحظه بگیم این گونه بود. اما نه اگر هم بگیم اصلا دو تا قضیه است واقعا میشه شورای بردن، خب حالا فعل شورای چه حجیتی برما داره؟ ممکنه کسی استدلال کنه بالاخره شورای قاضی کیه؟ منصوب حضرته، در مرعا و منظر حضرت بوده. پذیرش کار شورای پذیرش چیه؟ پذیرش کار شورای توسط امیرالمومنین پذیرش حکمه. این قول شاید حضرت از کجا خبر شده که حالا شورای انجام میکرده؟ مثلا الان رئیس قوه قضاییه میدونه تو گاول قاضی چیکار میکنه؟ شما بگیم مثلا قاضی در بابل که حکم میکنه، پس کسی که اون قاضی رو نصب کردن به حکم او راضیه؟ آره یه قصه بوده شورای بردن، شورای هم حکم کرده رفته دیگه، حالا دیگه حضرت باید بیاد مطلع باشه. نظر میرسه امروز این حرف درسته، ولی اون روزگار ساده بوده، جامعه ها انقدر پر پیچ و خم نبوده و حضرت مطلع شده. لحظه دقیقا تقریب قضیه شورای ممکنه به همچین نوعی ممکن باشه. بس بگیم شورای چون قاضی حضرت بوده در دوره حضرت امیر این اتفاق افتاده، حضرت هم بالاخره مطلع شده، کوفه شهر کوچکی بوده بردن پیشش و حضرت هم بالاخره چیزی نگفته. اما مسئله اینجاست که خب ما از کجا بکنیم که شورای این کار رو در دوره حضرت کرده؟ چون شورای بعد امیرالمومنین قاضی بوده، شورای دوره طولانی قاضیه، تا دوره امام حسین هم هست دیگه. لذا از کجا معلوم این مربوط به دوره امیرالمومنین بوده باشه که بگیم با تقریر درستش کنیم؟ دو، اون روایات هم برمیگرده به فعل حضرت، فعل قابل اطلاق گیری نیست. شاید قضیتون فی واقعه بوده، اینکه بردن پیش حضرت، حضرت رفع مرافعه کرده قبول نکرده، نمیشه ازش این حکم در آورد که تنبورها در همه جای دنیا بی منفعت هستن. ما اساسا سنت عبارت است از چی؟ از سه تا چی؟ قول معصوم رو میتونیم ازش اطلاق گیری کنیم، اما فعل و تقریر رو ازش اطلاق گیری نمیتونیم بکنیم. اگر روزی امیرالمومنین ساعت 8 صبح 5 شعبان آب خورد، نمیتونید بگید آب خوردن واجبه. نهایت میتونید بگید 5 شعبان 8 صبح آب خوردن حرام نیست، حتی استحبابش در نمیاد، خدای عزت تشنه شده آب خورده. نهایت میتونید بگید حرام نیست. اگه در مرعا و منظر حضرت اتفاقی افتاد، حضرت چیزی نگفت، میتونید بگید اون کار حرام نیست، نه اینکه بگید واجبه. راجع هم کنیم به اینکه مباح ممکنه باشه، خیلی معلوم به مسئله زندگی عادی بوده، راجع شرعی نیست.
من
غیر راجع چرا مباحات رو باید من کنه؟ مباح رو نه مکروه، مباح رو چرا تازه مکروه هم برای نهیس واجب باشه، یه کاری رو طرف داشته انجام داده. اون وقت این رو نگاه کنیم از افعلا این که این یک قضیه اتفاقیه در یک دادگاه، این دادگاه چی بوده، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، از اینجور احکام نمیتوانیم اطلاق گیری کنیم بیاییم بگیم پس معلوم میشه همه تنبورها در همه جای عالم بیمنفعت هم سلب منفعت شد. بذاریم در این اول کامل نیست.
روایات دیگه که جلسه هم بودیم محب کردن آلات این هم نشون میده
یه همیز نداشتیم خانم
نمیدن راضی بود تفسیر رازی
گفته ما گفت دونه دونه این تفسیر رازی که روایت بشه و سند نداشت
بعدش
بدونم سند
همین مشابه روایتی کافیه دیگه لعم حق المعاز
میدونم ولی سند نداشت
نه روایتی کافی سند داشتیم
میرسیم سند کافی که نخونه
این باب ما منظور این که حالا کار نداریم میگیم یعنی تو این باب که استدلال این بود که صاحب دراسات استدلال کرده بود چون این چی نداره مالیت نداره چند تا روایت آورد، اون
روایت هم
باید
می آورد
تو اینجا که
اما اونا را یک سری سند نداره که آورده بود. یک موردی که وجود داره یک سریشن نهی از استعماله، نه اینکه سند نداره. روایت ما در نهی از آلات لغو خیلی توی از اون یک صفحه آورده، اونی که درد بخوره هم نشک من آوردن. نهی از آلات لغو زیاد داریم اما نهی از مالیتشون نیست، اونی که مالیت رو از بین میبره همین مقداره. مثلا محو
کردن ان الله بعثنی رحمتا للعالمین لام حق المعازف والمزامیر، یعنی کاملا
خوب سندش، خوب روایتش،
این اصلا کافیه
روایتش. حالا بعدش بیا پس ببینم
روایتش هم سندش صحیح یا جمع
نه، حالا بحثش بعدش بیاد ببین. اما ملازمه عرفیه که در اینجا گفته شد، چون این ملازمه ای رو میشه منکر شد به این بیان که بگیم که شما میگید عرفن میگن چیزی که ازش فساد محض داره، ازش فساد محض برمیاد، باید عرفن بهشم باطل باشه. نه، اگه کسی اینو میخره برای اینکه مهلش کنه چرا بهش باطل باشه؟ مثال دادم روز شنبه، شما میری پول میدی ماهواره رو میخری که مهلش کنه، چرا باطل باشه؟ چرا عرفاً باید باطل باشه؟ الان تصور بکن یه ماهواره را عبا فرزن که بگیم در یشی من حلال فساد محزن ها حکومت، شهرداری، حوزه، هرچی تشکیل بخواد بکنه مردم رو، میاد میگه آقا بیایید اینا رو ما برید، در ازاش گفتن دستگاه چی میدن؟ دیجیتال میدن، بیایید در ازاش دیجیتال بگید. چرا دقت کنه گفت عقل رو بخواهیم بگیم، چرا عقل به این باطله؟ یه وقت دلیل شرعی دارید نوکرش دارید از این ملازمه سخن میگید، میگید یعنی عقل به ما میگه هرچی فساد محض داره باید باطل بشه بهش. نه خیر، اتفاقا این فساد محض داره بهش هم عقل نمیگه باطله، عقل رو به بطلانی بینه نمیکنه. یا مثلا اگر میخوام یه چیزی که فساد محض داره رو بگیرن تو موزه نگهداری کنن، چرا عقل میگه باطل؟ چه ملازمه عرفیه برقراره؟ ملازمه عرفیه بینه ما یجی منه الفساد محضن با بیعه برای انتفاعه، کسی که بیع میکنه برای انتفاع در فساد درست میتونید بگید عقل میگه این بیع باطله، اما یک کسی بیع میکنه که این فساد از بین ببره چرا بیع باطل باشه؟ آیا همه این آیه ها این اگر شما میگید خوب دقت کنید چیزی فساد محض داره دیگه موزه نگهداری و تزیین نمیتونه داشته باشه، چون اینا با اگه میشه تو موزه نگهش داشت پس دیگه فساد محض نیست. فرض ما در چیزیه که فساد محض داره، چیزی که فساد محض داره منفعت نگهداری در موزه نداره، چون چیزی که منفعت نگهداری در موزه داره دیگه نمیشه گفت فساد محض. اما نوعی که گفتیم میخره که از بین ببره این حکم ثانویه، این حکم ثانویه. به این بیان چه حکم اولی بیع مذکور حرامه، چیزی که فساد محض داره حکم اولیش باطل بطلان، اما ممکنه به عناوین ثانویه این به جایز باشه. منافق نداره با این که ما یه جایی برای این که یک نفری به راه راست هدایت بشه، یک نفری رو به طریق حق بیاریم، بریم در ازای اون شیشه شرابی که دستشه یه فولیش بدیم، شراب رو ازش بگیریم که چکارش کنیم؟ تربیتش کنیم. اما به شراب هم بکنه اولی باطله، اینجا بس چه در ازاش پول دادید؟ یه موسانوی ما الان در مقام درسی حکم اولی یه قضیه هست. پس به نظر میرسه میشه این دلیل دوم رو یه سروز بیشتا، چیزی که فساد محض داره یعنی قابلیت انتفاع در موزه هم نداره، قابلیت انتفاع به عنوان تزیین هم نداره، تو فرض یعنی فساد محض داره، اینا فساد محض نیست. حالا چیزی که فساد محض داره ظاهرن حرف درسته، خب عقل میگه چیزی که فساد محض داره بهش باطله دیگه، ملازمه است. خب چرا در بعضی از موارد ما میتونیم به کسی که این فساد محض رو داره بیاییم به حریم ازش پول بش بدیم؟ اون مصانویه، خب اولی نیم فرض داریمه. حالا نمیخوایم بگم حالا میرسیم. حالا این که آیا آلات لعب از مصادیق فساد محض هستند یا نه این بحث دیگه، این برمیگرده به این بحث اولیه‌مون که آیا اینا آلات مشترکن؟ لعب به چه معناست؟ اگه لعب یعنی هر سر و صدایی، آیا سر و صدا میتونه در غیر حرام هم استفاده بشه؟ یعنی لعب حلال داریم و حرام، یا نه اصلا لعب به معنای سر و صداهای مثلا از خود بی خود کننده است؟ لعب یعنی صوت مطرب مثلا، غنا یعنی صوت مطرب، طرب یعنی از خود بی خود کردن. اینا بحثا رو باید زیر عنوان غنا بررسی کنیم، نوع رابع اینجا جاش نیست. چون ما اینجا دوباره بگیم اینجا کدوم قسم رو داریم بررسی میکنیم؟ این که لا یقصد منه الا الحرام. فرض رو بگیرید در این که یک نوع وسیله ایست که لا یقصد منه الا الحرام، یک نوع آلت لعن ایست که لا یقصد منه الا الحرام، ولی اگر این گونه شد، اگر یه مسائل آیات تار و تنبوره که اینها سرودهای نظامی یا سرودهای حلال ازش استفاده میشه، این دیگه لایجی نمیل للفساد معظم نیست، اصلا از تحت این عنوان میاد بیرون، میره تحت آیات مشترکی. آلات مشترکه، یعنی آلاتی که هم حلال منفعت دارن هم منفعت حرام دارن. حالا اون وقت بحث اینه که شما قصد حرام میکنی به باطله، قصد حلال میکنی به درست.
اگه ثابت شد این فساد محضه در اون سرود و اینا هم نمیتونیم استفاده کنیم. اگه حالا بگیم استفاده کنیم پس دیگه درست میشه نمیشه؟
نه نه، اگه به بله اگر گفتیم حرام
و دلیل رو شما مقدم، یعنی مدلول رو اول آوردیم بعد دلیل رو بیان کردیم، یعنی اینکه اگر ما اثبات کردیم این چیز فساد محض دیگه بیعم نمیشه هیچ کارم نمیشه، دیگه ما تو سرود هم نمیتونیم استفاده کنیم.
اگه من رضا درست اگر آقای تصدیق
بحث استفاده کردیم این دیگه فساد محض نبوده که اصلا
درست دیگه.
بس ما داریم جایی بحث میکنیم که فساد محض، اگه فساد محض در سرود و در چیزهای دیگه هم نمیتونیم استفاده کنیم.
اگر فساد از هم درست حرف منه چیز جدیدی نفرمود به این بیان میگیم نگاه کنید بس پله پله ده، یا این شیء فساد محض داره یا فساد محض نداره. اگه فساد محض دارد بیعش رو میتونیم به همون ملازمه عرفیه، همونی که زیر عنوان آلات مبتدعی للعباده بحث کردیم، همون حکم به این که عقل میگه چیزی که فساد محض داره شارع باید بیعش رو باطل کرده باشه، حرام کرده باشه. این اگه فساد محض داره، اما اگه فساد محض نداره، حالا فساد محض اما از این که یکی از مواردش از این باشه یا اساسا بشه نوعی از او انتفاع برد و ضرب و زور کرد که اون نوع اقناع اون نوع صدا در آوردن حرام نباشه، اینجا ظاهرا اشکال نداره. بحثمون نگاه کنیم، حالا به اینجا یه انگرد و غلطی برسیم. اول یه عبارتی بیدیم، اما اضافه و رضا انتفاع به آقی تنظیم نغمات و اصوات و اناشید یعنی سرودهای دینی یا نظامی و شرائشم به این خاطر باشه، نمیشه گفت به حرام و فاسده. چرا به این دیگه از فساد محزنا نیستن، میشه آلات مشترکه. اخبار هم از این منصرف انتفاع به این هم خوب. حالا یکی میگه آقا در زمان معصومین چی؟ میگیم در زمان معصومین انتفاع دینی و اناشید نبوده، ثابت نشده که انتفاع در اون روزگار به این خاطر بوده باشه. ولن نسبت انتفاع به حال ذالکی عصر صدور اخبار من، وقتی که ائمه گفتن نکنید حرام است نکنید حرام است، انتفاع حلال نداشته. در اون وقتا در تلحی و بطر و اینجور چیزا انتفاع می بردن،
یعنی
منصرف
بوده
با
اون چیزی که
واقعی بوده. حالا یه اقوطی مطرح کنید، با اقوطیست که از بیرون مطرح کردیم دقیق داریم مخواهیم بحث رو جمع بکنیم دیگه، به فردا وارد بحث بسیار خوبی داریم، عوانی ذهب و فضه که بحث مفصل هم هست، یه ذرم از تمام کسایی که بحث کردن مفصل تر بحثش میکنیم، بحث بازش کنیم، این بحث رو جنبندی کنیم. یه این قرد خب آقا شما میگید در تمام بحث ما به کجا رسید؟ دقت کنیم، ما تمام بحثمون به اینجا استوار شد که گفتیم ملازمه است بینه حرمت و چیزی که فساد محض داره. بعد بردیم روایاتی هم گفتن نکنید نکنید مربوط به این آلات بوده، این آلات هم در اون روزگار فساد محض داشتن. حالا یکی میگه آقا من براتون مواردی میارم که این آلات در اون روزگار فساد محض نداشتن و نعیدشون شده، حبل مثال دادم در جنگ ها به کار رفته، حبی فساد محض نبود. اگه دوندون میکردن این حمله کن، دوندون میکردن این لغم و قصد علا ذالک بقیه اصلاف رو. با این که داریم که حبل در جنگ ها به کار میرفته، با این حال رسول الله ازش منع کرده، پس شما چطور میگید که روایات منصرفه به اون جاییست که لا یجی منه الفساد، لا یجی منه الا الفساد محزن. روایات پیامبر اون روایات سکونی هم هست، روایات خوبیه. علی بن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی، سند مشهور خوبیه. عن ابی عبدالله قال، البته سکونی گفتن سنی بوده، لذا معمولا میگن موثقه. قال قال رسول الله انهاكم عن الزفن والمزمار. زفن یعنی رأس، مزمار هم دقیقا یعنی نی. به قول آقای رئیسمون میگه که هر ساز حوازی رو بهش میگردن، اینه که توش میدمن، حالا ممکنه فلوت هم باشه. و ان الکوبات و الکبرات، کوبه یعنی طبل کوچی، کبر یعنی طبل بزرگ، با اشتقاق کبیر هم سازگاره. کبر از همون کبیر میتونه باشه، یعنی بزرگ، طبل بزرگ. خب جوابش بدیم، ظاهرا این روایت انهاکم عن این به معنی انهاکم عن بیعه نیست، میگه من از استعمال اینا شما رو محکم کنم، لذا موضوعش موضوع بیعه نیست. این اولا وقتی ما میگیم انهاکم از فلان شی، ظاهرش برمیگرده به چی؟ به همون منفعت غالبش، به اون مایو ترقب ننش. لذا انهاکم از الکوبات و الکبرات، یعنی انهاکم از استعمالش نه از بیش. دوم که ما میتونیم از این طرف اون تقریر رسول الله در استفاده از طبل در جنگ ها به نوعی مبین این روایت بگیریم، یعنی حضرت که انده میخوان بگن کوبات و کبرات رو در مجالس زخم به کار نبرید، شاهدش هم عطف بشه. گفته من شما رو از زخم و مزمار و کوبات و کربات، اینا وقتی با همان همراه هم عبرده میشن، نمیخوایی بگه کوبات و کبرات اگه تو رو بشنم فرض کنی جنگ با دشمن هم به کار میگن حرامه، میخوایی بگه مجلس رقص رو درش کوبات و کبرات به کار نبه.
مدرک
تبلیغ
رو نیورد پیام نشد
چی؟
در دشمنان استفاده میکردم، ولی یاران حضرت ما نداریم که استفاده.
نه یه ازش نداری،
نه
اون
نه
این ازش دو بکنه. وقتی چیزی رایج در روزگاره، رایج در این روزگاره، این خیلی مستلعه. بعد هم گفتم جنگ ها نمی شده بدون این ازش استفاده کرد.
پیامبر وقتی استفاده کرده شده دیگه، وقتی لشکران پیامبر استفاده کرده
نمی دونید، شما نمی دونید نکردم که
نه. خب دلیل
نداری باید استفاده کرده. وقتی رایج اون روزگاره، پیامبر هم در سیستم جنگیش به کار
بود. نهی ها رو ما مطلق میگیریم یا عام میگیریم، کلن همه اونا رو شامل شده. خود پیامبر هم دلیل برای استفادهش نداریم، یعنی حتی اونها هم نداریم.
من عرضم به این تغییر میگم، نیا کنید ما اینو میدونیم که در اون روزگار به کار میرفته، شایع بوده، یه مورد هم نیمده پیغمبر و اصحابش بگه روایت بشه نقل بکنه توضیح بده که این کار رو پیغمبر گفت نکنید. اگر یه چیزی خلاف قاعده روزگار خودش بود پیامبر میگفت، یعنی پیامبر وقتی جنگ میرفتن مطابق قاعده اون روزگار میرفتن دیگه. یه مورد ما تو تاریخمون ندیدیم که پیامبر اومدن گفتن آقا بریم ولی طبل نبریم، مطابق همه میرفتن. اگر من سوال اینه، اگر پیامبر یه چیزی که همه به کار میبردن این من ازش کرده بود، این نقل میشه شاهده دیگه، نه به استنتاجات خیلی
کلی بیان کردن. امور جاهلی رو نمیگه،
امور جاهلی و شمشیر و شمشیر و سفر هم میتونسته باشی. نه اون نمیدونه مثلا مثل اگه قبول کنه امور جاهلی از در با شما، از کجا معلوم این طب در جنگ امور جاهلی باشه؟ نکته پایانیش منفرد داشت.